أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. در فصل ثانی بحث در این هست که آیا همان حقوقی که برای شخص طبیعی ثابت است در موارد مختلف، آیا همان حقوق برای شخص اعتباری هم میتوان گفت ثابت است؟ البته مقصود حقوقی است که تعقل داشته باشه برای شخص اعتباری، مثلا حق زوجیت. خب این تعقل نداره راجع به شخص اعتباری، اما حق الخیار، حق شفعه و امثال این حقوق، خب اینها تصور می شود کرد برای شخص اعتباری. مثلا بگیم که اگر بانک یه متاعی رو فروخت، حالا چه به شخص حقیقی چه به شخص اعتباری، بعد اون متاع معیوب معلوم شد هست یا مغبون شده، خب حق خیار عیب داشته باشه، خیار شرط، خیار غبن داشته باشه و امثال ذالک. یا اگر بانک با یه نفر شریک بود در یک زمینی، اون شریک بانک رفت اون زمین حصه خودش رو فروخت، آیا اینجا بانک حق شفعه داره که اگر آمد ثمن اون زمین رو به اون شریک به اون شخصی که خرید پرداخت، میتواند زمین رو از او بگیر؟ خب این حقوقی که تعقل داره که برای شخص اعتباری ثابت باشه، حالا بحث در اینه که آیا مقتضای ادله ثبوت اینجور حقوق برای شخص اعتباری هست یا نه، اینا فقط اختصاص به شخص حقیقی داره. بنابراین هم بحث غیر مهمیه که آیا شخص‌های اعتباری مثل بانک، مثل شرکت‌ها، مثل صندوق‌ها، مثل دولت، عنوان دولت و امثال اینها، یا مثل مسجد حسینیه، نمیدونم امام بارگاه، حرمها، اینا که اشخاص اعتباری هستن، این حقوق برای این اشخاص اعتباری ثابت است یا ثابت نیست؟ کلمه ی حق البته دو اصطلاح داره. یکی حق معنای عام می داره که شامل ملک هم می شود، ولی یک معنای حق در مقابل ملکه و معناش غیر از ملکیته. مثلا ممکنه کسی وقتی حیازت می کنه مالک زمین نمی شه، ببخشید تهجیر می کنه، مالک زمین محجر نمی شه، محجره، اما اگه بره احیا کنه مالک میشه. اون ارتباط ویژه‌ای که با احیا حادث میشود غیر از اون اعتباری است که با تهجیر ایجاد میشود. بحثی که ما در اینجا داریم راجع به ملکیت نیست. راجع به ملکیت قبلا صحبت شد، اسباب ملکیت گفته شد، اسباب ازاله ملکیت هم بحث شد، اونها گذشت. الان در فصل ثانی راجع به ملکیت صحبت نمی کنیم، راجع به حقوقی که غیر ملکیت است صحبت می کنیم و اینکه آیا اون ادله‌ای که اثبات حقوق می کنه برای شخص طبیعی، آیا اون ادله اثبات حقوق برای شخص اعتباری هم می کند یا نه. الفصل ثانی حقوق شخص اعتباری، تمهیدون، مقدمه ای رو بیان میکنند قبل از ورود در بحث. ان المراد من الحق هنا معناه الخاص، اون معنای خاصی است که یقع در قبال ملکیت و در مقابل ملکیت. لا معنای عام حق الذی امها، نه اون معنای عامی که شامل به ملکیت هم می شود. گاهی توی محاورات فارسی هم که گفته می شود که این حق اینه، یعنی این خونه حق این آقاست، حق این آقاست یعنی ملکشه اونجا. گاهی پس حق یه معنی عام می داره که شامل ملکیت هم می شود، ولی یه معنی خاص داره که در مقابل ملکیت است. این معنی خاص اینجا مقصوده. و اهم الحقوق بالمعنى الخاص التي ذكرت للشخص الطبيعي هي، مهمترین حقوق به معنای خاصی که ذکر می شود برای شخص طبیعی در فقه اینا هستن. یکی حق و تحجیر، اگر کسی بره زمینی رو احیا نکنه، فقط تحجیر کنه، سنگ دور اون زمین بچینه، خب یه حقی برای این شخص اونجا پیدا می شود. و حق و سبق، اگر یه کسی سبقت گرفت به جلوس در یک مکان عمومی و عامی، حالا اومد وارد مسجد شد یک جای نشست، این حق و سبق پیدا میکنه، دیگری حق نداره اونو بلند کنه از اونجا. و الخیار، حق الخیار، خیارهای مختلف که وجود داره، خیار عیب هست، خیار خدمتون قبل هست، خیار رؤیت هست و و و خیار مجلس هست. و شفعه، حق شفعه، که دو تا شریک، اگر یکی از شریک ها با شرایطی که در شفعه ذکر شده رفت حصه خودش رو فروخ، اون شریک آخر اینجا حق شفعه داره، یعنی میتونه اون ثمن رو بیاد به این مشتری بده و اون مشتری مجبور شرعاً که قبول کنه و زمین رو واگذار به اون شریک بکنه. ول اختصاص، حق الاختصاص، که مثل این که خمر کسی به خدمت شما عرض شود که با انگور، با خرما، با امثال اینها میخواد سرکه درست کنه، این حالا اولش تبدیل میشه به خمر. در زمانی که این خمره حق الاختصاص داره، نه ملکشه و بلکه فقط یه حق اختصاصی داره که دیگری نمیتونه بیاد اینو برداره. یا در موارد دیگری که ملکیت حاصل نمیشود، در اون موارد هم همینجوره. مثلا کلب، حالا اگه گفتیم کلب به ملکیت در نمیاد ولی به حق اختصاص در میاد و امثال اینا. و رهانه، حق رهانه، که کسی متاعی رو، چیزی رو رهن گذاشته، اون مرتهن حق الرهانه داره در اون عین. و حق الدائن فی مال المفلس، حق طلبکار در مال کسی که مفلس شده و حاکم شهر حکم به مفلس بودنش کرده، یعنی برشکسته، اموالش به اندازه دویونی که به گردنش هست مثلا نیست، خب در اینجا غرما و طلبکاران نسبت به اموال این مفلس حق پیدا میکنن. ول ارتفاق، حق الارتفاق، یعنی بهره برداری از مرافق یک شخصی، مثل اینکه فرض کنید که جوبی بوده است که از منزل این آب عبور میکنه به منزل دیگری، به باغ دیگری، به چی، خب این یه حقی داره، این مالک اون زمین نیست، ولی ما، ولی حق عبور آب از اون زمین رو مثلا داره، یا حق عبور و مرور از اونجا رو داره. بله، چون در حقیقت این رفق و مدارا است با اصحاب ملک، میگن حق این قبول و متابعه این رفق و مدارا با دیگران، به این ملاحظه مثلا گفتن ارتفاع. و سرقفلیه، خب حق سرقفلی، یا حالا حق سرقفلی که حالا خیلی وقت هم نیست پیدا شده این حق در بین جوامع بشری، که میگه آقا حالا یک صور مختلفه ای داره دیگه، سرقفلی صور مختلفه ای داره، بعضی از فقها به 18 قسم کردن حق سرقفلی را. خب یکیش اینه که الان فرض کن یک کسی یه مغازه‌ای داره تو بازار، توی به خدمت شما پاساژ یا جای دیگه، چند نفر هستن که میخواد اینجا رو اجاره بده، چند نفر هستن میگه خب آقا من مختارم میتونم به شما اجاره بدم، میتونم به اون اجاره بدم، میتونم به اون اجاره بدم، هر کسی مثلا 10 میلیون بده به من به او اجاره میدم. یعنی او رو انتخاب میکنن و اجاره رو، اجاره اون مغازه رو یا اون منزل رو یا اون زمین رو به او میدهم، اگرچه اون خودش مال و اجاره جدایی داره، کاری به اون نداره. البته گرفتن توی عرف الان جوامع اینجوریه که وقتی که سرقفلی میگیرن اجاره کم میشه، از مال اجاره کم میگیرن، یا در اوقاف الان دو میگن حق پذیره، پذیره اونجا بذار سرقفلی میگن پذیره، میخواد این موقوفه ای رو مثلا اجاره بده به یه نفری، حق پذیره میگیرن ازش، که البته قانونش بس که اینه که اون پذیره که میگیرن باید تبدیل کنن به یک امر وقفی، مثلا با این بگیرن یه چیزی که موندگار هست تهیه کنن. خب اینم یه حقیست، حق سرقفل. و حقوق الزوجین که تمکین و مثلا به خدمت شما ارسابت که امثال زن و الهزانه سرپرستی فرزند و تولیه سرپرستی برای وقف، اوقاف نمیدونم و امثال اینها، مسجد و نظاره، حق نظاره. خب میتی مثلا شخصی وصیت کرده و گفته فلانی باید ناظر باشه، و القذف، حق قذف، که خدای نکرده معاذ الله کسی نسبت زنایی لواطی چیزی نعوذ بالله به کسی داد، اون مقصوف حق القذف پیدا میکنه که میتونه مطالبه کنه که حد جاری کنن بر اون قاذف. و حق الجنایه، کسی جنایتی بر کسی وارد کرد که دیه داره یا قصاص داره و امثال ذالک، که بهش میگن حق الجنایه، که البته این جنایت چون در مقابل قصاص آورده همون مواردی که جرح و امثال ذالک باشه مقصود، ول قصاص حق القصاص اینا. ولا یخفا ان تسمیت بعض هذه الاصناف غیر القابلت للاسقاط حقا محل نقاش، فقد قیل ان الفرق بین الحق والحق هو فی القابلیت للاسقاط و عدمه. فرمایند به این که بعضی در مقام فرق بین حکم و حق، که حکم و حق چه فرقی با هم دیگه میکنن، آمدن گفتن که فرقش اینه که حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط، زی حق میتونه اسقاط کنه ولی حکم نمیشه اسقاط کرد، حکم مال حاکم، مال خدای متعال در شریعت، ما نمیتونیم حکم خدا رو اسقاط کنیم، اما حق خودش رو میتونه اسقاط بکنه. میگه من حق الخیار دارم، اسقاط کرد، ولی زمت متعارفه که در این مبایعه نامه ها مینویسه با اسقاط کافه خیارات، یعنی اگر بعدن غبنی پیدا شد یا معلوم شد معیوبه یا چه من همه اینا رو اسقاط کرد. بله حق رو میشه اسقاط کرد، ولی حکم که وجوب حرمت استحباب کراهت یا وضعی، حکم وضعی نمیتونه اینا رو، کسی حق نداره اسقاط بکنه، این حکم شرعه. بله شرعه میتونه به نسخ کنه به اون معنی صحیح نسخ. خب بنابراین که ما بگیم فرق بین حکم و حق چیه؟ این است که قابل اسقاطه، حق اون است که قابل اسقاطه. اگه ما در ماهیت حق اینو اخذ کردیم و گفتیم که حق چیزی است که قابل اسقاطه، اون وقت شمردن بعضی از این اموری که گفته شد، این بخوایم بگیم که اینا هم حق است با اینکه قابل اسقاط نیست، این به خدمت شما عرض شود که محل اشکال واقع میشه. فولا یخفا ان تسمیت بعض این اصناف که گفتیم که قابل برای قابلیت برای اسقاط ندارد، تسمیه بعض این اصناف حقا، این که او رو حق منامن، این محل نقاشه، محل اشکاله. فقط قیل ان الفرق بین الحق والحکم هو فی القابلیت للاسقاط و عدمه. گفته شده است که مرحوم آقای نائینی فرموده سلام الله مناسبه علیه، فرق بین حق و حکم در قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط. فالحق ما هو قابل للاسقاط و الا فهو الحکم. مثلا نجاست، طهارت، طهارت یک شیء قابل اسقاط نیست، این فلزا میشه حکم، حکم وضعی میشه، یا وجوب حرمت، اینا همینجور. اما اگه چیزی قابل اسقاط بود مثل حق الخیار و امثال ذالک، اینا درسته. اینا حالا در این کدام یکی از این امور مذکوره اینها قابل اسقاط نیست؟ مثلا حق النظاره، ناظر بعد از اینکه او رو قرار دادن که این ناظر باشد، دیگه نمیتونه بیاد اینو اسقاط بکنه، بگه نمیخوام نظارت بکنم. میت فوت شده، اونو ناظر قرار داده، در واقع به وصیت هم بعض اقسام وصیت همینجوره که وصی نمیتونه بیاد اسقاط بکنه، بگه بعد از اینکه پذیرفت دیگه قابل اسقاط نیستش. خب اینو بعد گفت دیگه طبق این تعریفی که آقای نائینی فرموده بعد گفت حکم است، چون قابل اسقاط نیست و حق درش افتاده که قابل اسقاط باید باشه. البته اینکه فرق بین حکم و حق چیه بحثای خیلی طویل، و حق و فرقش با ملک چیه بحثای خیلی طویل و عریض داره، و مرحوم محقق اصفهانی یک رساله مفصله ای که در همون حاشیه مکاسبشون هم چاپ شده در این باب دارن. مرحوم شیخ استاد ما آقای هاشم کاظم تبریزی میفرمود مرحوم آقای میلانی از کربلا، قبل از اینکه ایشون بیاد مشهد، از کربلا آمدن نجف درس شروع کردن، 6 ماه درس گفتن. در تمام این مدت 6 ماه فرق بین حکم و فرق بین حکم و حق و حق فرق بین این ستا حکم و حق و ملک چیه، 6 ماه می‌خوردن. تمام درس 6 ماهشون راجع به همین بود و بعدن هم رها کردن برگشتن کربلا. خب این بحثای عریض و طویلی داره که حالا اینجا دیگه طرح نمیشه اونا. و علا ایه حالن فالبحثو فی ما جا فی کلمات الفقها ها رحمهم الله و مستنبتوه من الادله و اثبتوه من الحقوق لشخص طبیعی. حالا علا ایه حالن ما بتونیم همه اینا رو اسمشو حق بگذاریم یا نه، اون بحثی که ما اینجا میخواییم انجام بدیم اینه که بحث در مطالبی که آمده از در کلامات فقها و اون چه که فقها استنباط فرمودن او را از ادله و اثبات نمودن او را از حقوق برای شخص اعتباری، این من الحقوق اون بیان ماها رو میکنه، مایه این حقوقی رو که برای شخص اعتباری استنباط کردن و این حقوقی رو که در کلامات فقها آمده است، این حقوق فهل تشمل شخص الاعتباری ایزن؟ آیا این حقوق شامل شخص اعتباری هم میشه یا نمیشود؟ بحث اینه. ولا یخفا ایزن ان البحث هاهنا حول الحقوق التي يمكن تصورها في الشخص الاعتباري للحقوق الخاصه بالشخص الطبيعي. و باز میفرماد مخفی نیست نیز که بحث در اینجا در باره حقوقی است که تصور میتوان نمود اون حقوق را در شخص اعتباری، اونا همونطور که در خارج که میگفتم عرض کردم، نه حقوق خاصه به شخص طبیعی که فقط اختصاص به شخص طبیعی داره و نمیشه در شخص اعتباری اونا رو تصور کرد. و لذا چون این چنینه فقط ما اون حقوق را اینجا بحث میکنیم، لن نتناول هرگز بر نمی گذینیم برای بحث حقوق زوجیت را، چون حقوق زوجیت دو تا بانک مثلا اینا زن و شوهر باشن چه معنا میده، ول هزانه، حق الهزانه که حق ولده، فرزنده، خب اینم که، و حق قصد، خب قصد در مورد بانک و شخص اعتباری نمیاد که بگیم بانک مثلا زنا کرده مثلا یا فلان، ول جنایه بگیم این بانک مثلا این بانک برشته ضرری زده یا جرحی و امثال. بله ممکنه رئیس بانک اینجا رو کرده باشه، اون رئیس بانک اگه کسی رو کتک زده باشه، جرحی وارد کرده باشه، به ربطی به بانک نداره اینجا. اینکه در خود بانک این مسئله قابل تصور نیستش. و همچنین قصاص، بگیم مثلا بانک کسی رو کشته، بس معقول قصاص باشه، بانک رو میان بکشن به جای اون، اینا معنا نداره. لأنها، چون این اموری که گفتیم، این حقوقی که نام بردیم مختص به شخص طبیعی است و اینا در مورد شخص اعتباری تعقل نداره. و سوف نبحث عن حق التولیه و النظاره فی ذیل عنوان ولایت شخص اعتباری و نظارته و وصایته. بعد بفرمایند که خب انشاءالله حالا در آینده نچندان دور البته بحث میکنیم از حق تولیت و حق نظارت در ذیل عنوان ولایت شخص اعتباری و نظارت شخص اعتباری و وصایت شخص اعتباری، که آیا شخص اعتباری میتونه وصی باشه، شخص اعتباری میتونه نظارت داشته باشه. در ذیل این عنوان ما بحث از حق تولیه و اون خواهیم کرد در اونجا. کما نبحث عن حق الرهانه فی مبحث الرهن، در مبحث الرهن از حق الرهانه هم صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین اینه دیگه، فصل جداگانه و عنوان جداگانه براش قرار نمیدیم، از اونها در ذیل همون بحث ولایت شخص اعتباری بحث میکنیم، از حق الرهانه در ذیل مبحث الرهن بحث میکنیم، و عن حق الغرما فی مبحث افلاس شخص اعتباری بحث میکنیم. یعنی دیگه عنوان جداگانه برای حق الغرما قرار نمیدیم، بلکه در همون بحث افلاس شخص اعتباری که آیا شخص اعتباری رو میشه گفت مفلس میشود، ورشکست میشه و مفلس میشه، اگه در اون بحث میگیم حق الغرما اونجا ثابت است یا ثابت نیست، اونجا همین بحث رو میکنیم. ولی حقوق التی نتناولها فی ما یلی یا اینا هستن. حالا بفهمد حقوقی که ما در بحث بعد اونها رو بر میگذنیم برای بحث کردن، این چند تا حقی است که نام ببریم. یا التحجیر، حق تحجیر است، حق سبق است، حق خیار است، حق اقاله است، حق شفع است، حق اختصاص است و حق اتفاق و حق سرقفلیه. اینا رو مورد بحث قرار میدیم. حق الرهن رو که گفتیم در ضمن اون بحث میکنیم، حق نظارت و اینا رو هم در ضمن اون بحث ولایت شخص اعتباری بحث میکنیم. خب حالا المبحث الاول حق التحجیر. اون ضرر میزنه، اما اینجور نیست که بیاد چاقو به نفر بزنه، دست کسی رو ببره، مثلا یه جرحی برش وارد بکنه. اون شخص اعتباری چی مقصره که اونه که چاله رو کندن و اون پیمانکاری که اومده چاله کنده اون نذاشته اونجا. بله شرکت که اونو اجاره کرده، اون کارگره، اون کارگر باید حواسش جمع میکرد، این کارو نمیکرد. بله خود شخص اعتباری، این جنایتی که اینجا میگیم یعنی اینکه خودش ضربه بدنی به کسی زده باشه، دستی قطع کرده باشه، چشمی کور کرده باشه، مثلا کسی رو کر کرده باشه و امثال زاله که دیه داره اینا. خود شرکت که معقول نیست بگیم این کارو کرده. در این موارد قهرن چی کرده؟ یا اگه مدیر عامل باعث شده، مدیر عامل که شخص طبیعیه کرده، اگه اون پیمانکاری که کرده، اون پیمانکار توجه نکرده این کار رو کرده، اون پیمانکار میشه. اما بگیم خود بانک این کار رو کرده و بانک باید بیاد، بله؟ نه ممکن نگفته بیا این کار رو بکن، حالا انشاءالله بحثش خواهد اومد، حالا در محل بحث خودش نا خصوصیات اونجا بحث میشه. المبحث الاول حق التهجير. المشهور ان تهجير الارض موجب لحق الاولویه للمحجر، کسی که تهجیر دون ملکیت رقبه، با تهجیر، تهجیر موجب ملکیت رقبه اون زمین و عین اون زمین نمیشه. فلا یحق للغیر مزاحمته فی احیاها، او حق اولویت پیدا میکنه، بنابراین حق نیست برای غیر مزاحمت نمودن اون محجر را در احیا نمودن که بیاد احیا کنه، اون حق نداره بیاد اینجا رو احیا بکنه. و تمسکو به عدت وجوه لاثبات ذلک، فقها برای اثبات این مطلب که تهجیر موجب حق اولویت می شود به وجوهی تمسک کردن. الوجه الاول الاجماع، که صاحب جواهر به این وجه تمسک فرمود، ولی این اجماع رو ما نمیتونیم مدرک قرار بدیم. و هو این اجماع لعجل کنه مدرکیان او محتمل المدرکیه لا یفید الا علی بعض المبانی، اما این اجماع چون مدرکی است، یعنی حتما مدرک داره، مدرکش همون ادله است که بعد ذکر میشه مثل روایات و اینا، یا لا اقل محتمل المدرک است، از این جهت مفید برای استدلال نیست مگر بنابر بعض مبانی که قائلا به اینکه مدرکی بودن، فضلا ان محتمل المدرکی بودن مضر نیست. و اجماع اگرچه مدرکش هم روشن باشه مضر به حجیت نیست، که شاید آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی از کسانی هستند که مطلق مدرکی بودن رو ایشون مضر به استدلال به اجماع نمیدونه، اگرچه معروف بین اصولیین و فقها این است که مدرکی بودن یا محتمل المدرکی بودن مضر است، اما ایشون مضر نمیدانن در بعض موارد. خب فلذا ایشون هم اینجا اشاره به همین مبنا کرده که روی بعض مبانی اشکالی نداره. نه، خود اینکه محجر در شخص طبیعی، اینا ادله شه. حالا این ادله رو میخوایم ببینیم در مورد طبیعی چیه، تا ببینیم حالا اونا میتونیم بهش استدلال کنیم برای شخص اعتباری یا نه. الوجه الثانی الاخبار، منها معتبرت و سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. معتبره هم که میگن، گفتم چند بار شاید، معتبره از این باب میگن که خب ما بخوایم بگیم صحیحه حتما باید احراز کنیم که تمام روات عدل امامی هستن، اگه بخوایم بگیم موثقه است باید احراز کنیم که اینا ثقه بودن اما امامی نبودن، عدل امامی نبوده. خب خود اینا بحثای زائدی رو میطلبه، اما معتبره یعنی حالا بالاخره چه صحیحه باشه چه موثقه باشه معتبره دیگه. از این جهت تخلصاً از اون بحثایی که حالا معطل شدن برای او خیلی فایده برش مترتب نیست میگن معتبره. معتبرت و سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من غرس شجرا او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد و احیا ارضا میتتا فهی له قضاء من الله و رسوله صلی الله علیه و آله. ایشون از امام صادق نقل کرده سکونی، که امام صادق میفرمایند پیامبر فرموده است که هر کس درختی رو بکارد یا حفر وادیان یا یک وادی و بیابانی رو حفر کنه، چای بکنه، چالهی بکنه برای قرضی، که این چاله کندن بدیان یعنی ابتدایی باشه، که لم یسبقه الیه احد، که دیگری قبل از او این کارو نکرده باشه، و احیا ارضا میتتا یا زمین میته ای رو آمد احیا کرد. اینجا فهیا لهو، اینجا این برای اوس اون زمین قضاء من الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و این مطلب قضاء الهی و قضایی است از ناحیه خدا و تشریعی است از ناحیه خدای متعال و پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب چگونه میشه به این حدیث استدلال کرد؟ به بیان ان مفهوم جملت لم یسبقه الیه احد ان المحیی لا یملک الارض لو سبقه الاخر ولو به شروع فی مقدمات الاحیا. اینجا حضرت چی فرموده؟ فرموده که من غرس شجرا او حفر وادیا ندیا لم یسبقه الیه احد. شرط برای این که ملک او می شود اینه که دیگری سبقت نگرفته باشه. پس معلوم شه دیگری سبقت گرفت، این موضوع برای این که احیاءش موجب ملکیت بشود نمی شود. پس خود این سبق یه چیزی رو ایجاد کرد. اون چیه؟ اون اولویت اینه. مثلا این آقا سبقت گرفته، حالا میخواد اینجا رو شروع کنه، یک کسی میاد به خدمت شما اصابت که اونو میزنه که جلدی میکنه و این شروع میکنه به احیاء اون اهل. اینجا شعاره میگه اون سبقه، درست اون هنو احیاء نکرده ولی اون حق سبق داره. تو وشتی در جایی که اون حق سبق داشته اومده احیاء کردی، احیای تو به درد نمیخوره. بله؟ نه درسته. گفت چند موضوع رو ذکر کرد، فرمود هی لهو، یعنی ملکشه. اما این ملک بودنش مشروط به چی شد؟ که لم یسبق الیه غیرش، سبقت نگرفته باشه. درست؟ محیاتو که احیا نمی کنن که، فقط اون سبقت نگرفته باشه. شرط کرده که این وقتی این با احیا مالک میشه که دیگری سبقت نگرفته باشه. درست؟ پس معلوم شد سبقت یه چیزی رو برای او آورده و اون هم اولویته، که وقتی این سبقت گرفته باید اولویت به احیا داره. یعنی این میتونه بیاد خودش احیا کنه و جلو دیگران رو بگیره که حق نداره چون بیاد اینجا رو احیا کنی. خب پس از این که فرموده لم یسبقه الیه احد و شرط برای این که هی الله بشه این قرار داده که لم یسبقه الیه احد، این دلالت میکنه برای این که سبقت اولویت میاره. بله؟ اولا این شجر اهم از این است که خدمت شما هست، حالا ملکش بوده، فریده بوده یا نه یه چیزی افتاده بود اونجا برداشته اینجا کاشته. صحبت حالا سر شجر نیست، صحبت سر اون زمینیه که این اومده احیایش کرده با کاشت، یا اون زمینی است که اومده اونو حفر کرده و آماده کرده مثلا برای یک امری. حالا حضرت می‌فرماید که این که اون زمینو با کاشت اومدی احیا کردی یا اون زمینو با حفر کردن اومدی احیا کردی، مثلا جوب کنده، یا اومدی به یه راه دیگری اون زمینو احیا کردی، شما وقتی مالک میشی که لم یسبقه به این محیی کسی سابق بر این محیی نباشه. خب حالا سوال اینه کسی سابق نباشه در چه جهت؟ در جهت این که اون احیا کرده یا در جهت این که فقط اومده سبق گرفت، سبق پیدا کرده ولی به احیا نینجامیده؟ درست؟ به احیا نینجامیده. ظاهر روایت اینه که همین که دیگری سابق باشه ولو سبق او به احیا نینجامیده باشه، شما حق احیای اون زمین رو نداری. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه که خود سبق یه اولویتی برای شخص ایجاد میکنه که مانع میشود از اینکه دیگری بیاد اونجا رو احیا کنه. این تقریب استدلال به این روایت، انشاءالله تطبیق و توضیحش برای جلسه بعد کنیم.